دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت 13:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تأکید رهبر انقلاب بر اشتباه بودن خیال حل مشکلات کشور با مذاکره با آمریکا. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از راه‌های بستن نفوذ آمریکا منع مذاکره است.
دست‌های پشت پرده مانع مبارزه جدی با دخانیات در کشور. رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس: این عوامل مانع اجرای قوانین مصوب به ویژه مالیات بر خرده فروشی مواد دخانی اند.
و پیگیری خبر رادیو درباره ساده زیستی شهردار رشت با رهن 950 میلیون تومانی خانه از اموال شهرداری، جواب را در گزارش ما بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی و همکارم
فرزانه معصومیان
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب خیال بعضی افراد را به این که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را 100% حل می کند کاملا اشتباه توصیف کردند. ایشان افزودند یکی از راه‌های بستن راه نفوذ آمریکا منع مذاکره است. ایشان اضافه کردند این البته برای آمریکا خیلی سخت است. آمریکای مستکبر که منت می‌گذارد تا با سران بقیه کشورها بنشیند و حرف بزند، سالهاست که اصرار می‌کند با سران جمهوری اسلامی مذاکره کند و جمهوری اسلامی امتناع می‌کند و این معنایش این است که ملت و حکومتی در دنیا هست که زیر بار قدرت طاغوتی و دیکتاتوری آمریکا نمی‌رود. ایشان خاطر نشان کردن این منع مذاکره یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد، ابهت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان می‌دهد و ابهت پوشالی آمریکا را در چشم جهانیان می‌شکند. رهبر معظم انقلاب افزودند طرف مقابل قبول مذاکره از سوی ایران را به معنای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی می‌داند و می‌خواهد بگوید توانستیم ایران را به زانو درآوریم و می‌خواهد اثبات کند که سیاست فشار حد اکثری درست بوده و بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد.
در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، موضوع گنجانده نشدن اسناد لانه جاسوسی آمریکا در کتاب‌های درسی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. از دو روز قبل بیانات صریح 3 سال قبل رهبر معظم انقلاب در جمع دانش آموزان و وزیر اسبق آموزش و پرورش در این باره در فضای مجازی دست به دست میشه و کاربران با بازنشر این بیانات خواستار توضیح مسئولان نظام آموزشی از کمکاری خود در برآوردن این خواسته ملی و انقلابی شدند.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست. چرا؟ این یکی از اعتراضای منه. وزیر محترم آموزش پرورش، وزیر جدید اینجا تو جلسه هستند. چرا اینها رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟
در همین حال معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تازه از برنامه ریزی برای گنجاندن اسناد لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی خبر داد. آقای زوئلم ابراز امیدواری کرده که اسناد لانه جاسوسی آمریکا در 2-3 سال آینده به کتاب‌های درسی اضافه بشه.
چرا هنوز مطالبه رهبری در خصوص استفاده اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی محقق نشده؟
3 سال قبل که رهبر معظم انقلاب این بحث رو مطرح کردن، دوستان در سازمان پژوهش ظاهراً اقداماتی کردن، یه بررسی داشتن در مورد اینکه جانمایی این اسناد کجا میتونه مناسب‌تر باشه در چارچوب برنامه درسی هر کدام از کتاب‌های درسی. این یه قدری زمان بر شد متأسفانه و نتیجه نرسید. بچه در کتاب‌های درسی درباره خود در آبان مباحث مطرح شد، درباره روز مبارزه با استکبار هم بحث مطرح شده، ولی به طور خاص اون چیزی که حضرت آقا مطرح کرده بودن یک توجه دادن کاملا درستی بود که بتونه خود اسناد لانه جاسوسی به عنوان سندهای غیر قابل انکار در معرض اطلاع و دید دانش آموزان قرار بگیره. این کار انجام نشده هنوز. البته ما اخیرا یک کارگروهی رو در معاونت طراحی و تولید بستهای یادگیری تشکیل دادیم. قرار شد دوستان حداقل مرحله اول کار رو بتونن جوری آماده کنن که در کتاب‌های درسی سال 99-400 سال آینده در بخشی از کار در واقع انجام بشه و در کتاب‌های درسی بتونه ورود پیدا بکنه.
اتفاق کی بیفته و کی تو کتاب درسی مشاهده این اسناد
بوده به دوستان که یک بخشی از کار حداقل که میتونه برای سال 99-400 در کتاب‌های درسی بیاد این کار انجام بشه.
فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله العظم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را مصداق حرکت آتش به اختیار دانشجویان انقلابی پیرو خط امام رحمت الله علیه توصیف کرده. سردار سرلشکر جعفری اضافه کرده که امروز نیز رهبر معظم انقلاب از جوانان انقلابی انتظار دارند تا در عرصه مسائل کشور آتش به اختیار و خودجوش عمل کنند. به گفته فرمانده سابق سپاه تسخیر لانه جاسوسی از پیش هماهنگ نشده بوده و بعد از اشغال اون برنامه‌ریزی ها و توطئه ها و ارتباطات آمریکایی ها با عناصر داخلی مشخص شده. به گفته او نکته عبرت آموز از اشغال لانه جاسوسی این بود که آمریکایی ها به دنبال ارتباط گیری با افرادی بودند که خیلی به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی اتکا نداشتند و نیم نگاهی به غرب آمریکا و یا خارج از کشور داشتند. سردار جعفری اضافه کرد که اسناد لانه جاسوسی نشون داد که آمریکایی ها برای اداره کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال ارتباط گیری با افرادی بودند که نگاه لیبرالی داشته باشند و غرب رو الگوی خودشون برای اداره کشور بدونن. بنابراین هر فردی که چنین زمینه هایی رو داشت آمریکایی ها به سراغش می رفتن و مطمئن بودند که به اهدافشون می رسن.
حمایت قانونی از افشا کنندگان مفاسد اقتصادی مشروط شد. مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شروطی را برای حمایت از افشا کنندگان مفاسد اقتصادی تعیین کرد. افشا کنندگان مفاسد اقتصادی در صورتی مشمول مقررات این قانون میشن که اقداماتشون در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تایید مراجع ذی‌صلاح باشه، اما از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشه یا نباشه. بر اساس مصوبه مجلس اشخاصی که با سوء نیت به ارائه اطلاعات درباره فساد اقدام کنن در صورتی که به اثبات جرم و تخلف منجر نشه مشمول مقررات این قانون نمیشن. در آغاز جلسه علنی آقای لاریجانی رئیس مجلس 13 آبان را نماد هویت انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استعمار دانست و سیاست‌های آمریکا را در مقابله با انقلاب اسلامی شکست خورده توصیف کرد.
رؤسای جمهور آمریکا از ابتدای انقلاب دست به انواع ماجراجویی زدند، از تجزیه طلبان حمایت کردند، صدام را تشویق به حمله به ایران نمودند، تروریست های گوناگون را مسلح و مورد حمایت قرار دادند، و آنان را وادار به جنایات علیه ملت کردند و بعد هم با پررویی به آنها پناه دادند. تحریم های گوناگون علیه مردم را به اجرا درآوردند. البته با گستاخی همه این جنایات ها را به نام دوستی و حمایت از ملت ایران تبلیغ کردند. و نکته مهم در این بود که مردم عزتمند ایران چون هیچ صداقتی در گفتار و کردار سردمداران آمریکا نمی‌دیدند، در مقابل دساوس آنان ایستادگی نمودند. البته گاهی کسانی بودند که یا به دلیل عدم شناخت کافی یا ساده اندیشی تبلیغات دولت آمریکا را مورد توجه قرار دادند و دچار خسارت گردیدند.
امروز در مجلس همچنین کلیات لایحه اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 تصویب شد. نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح تقلیل مجازات در حبس تعزیری رأی مثبت دادند. در جلسه امروز مجلس اعمال قانون مبارزه با دخانیات در قهوه‌خانه‌ها همچنان بلا تکلیف ماند. استفساری قانون مبارزه با دخانیات مجدد به کمیسیون شوراها برگشت.
دست‌های پشت پرده مانع مبارزه جدی با دخانیات در کشورند. رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی میگه عوامل پشت پرده مانع اجرای قوانین مصوب به ویژه مالیات بر خرده فروشی مواد دخانی هستند. به گفته او این افراد در موضوع خارج نشدن قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی هم دخالت دارند. مجلس ماه گذشته به منظور لغو ممنوعیت کشیدن قلیان در قهوه خانه ها تصویب کرد که قهوه خانه ها جزء اماکن عمومی نیستند. مسئله که با واکنش آیت الله سبحانی از مراجع تقلید روبرو شد و ایشون تاکید کردند که قهوه خانه ها جزء اماکن عمومی هستند و باید شورای نگهبان این مسئله رو در بررسی مصوبه مجلس لحاظ کنه و در نهایت شورای نگهبان با لغو ممنوعیت کشیدن سیگار و قلیان در قهوه خانه ها مخالفت کردند.
فروش سیگار برقی یا ویپ در چین ممنوع شد. مقامات چینی فروش آنلاین سیگارهای برقی رو فعلا ممنوع کردن تا بعد از بررسی دقیق‌تر موضوع در این باره تصمیم گیری کنن. مقامات چینی میگن استفاده از سیگار برقی سلامت جسمی و ذهنی افراد و به خصوص اشخاص کم سن و سال رو به خطر میندازه و نباید ازش استفاده بشه. در سالهای گذشته ادعا می شد مصرف سیگار برقی یا الکترونیکی خطر کمتری برای سلامت انسان در مقایسه با سیگارهای عادی داره، اما حالا مشخص شده این ادعا صحیح نیست و مصرف سیگار الکترونیکی هم احتمال سکته قلبی، افسردگی و بسیاری از بیماری های دیگر رو افزایش میده. بیایید به سیگار خانوادهش نبگیم.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
واکنش وزارت اطلاعات به استقبال گسترده کاربران مجازی از آزادی یک منتقد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه استقبال گسترده کاربران فضای مجازی را از آزادی آقای عباسی نمایشی توصیف کرده که ایده‌ای برا انداختن تا او را از دروغ پراکنی ها و اتهامات و جرائم مرتکب شده تبرئه کنند. وزارت اطلاعات گفته این افراد قضا ستیزند و تلاش میکنند وزارت اطلاعات رو عامل زندانی شدن آقای عباسی معرفی کنند. این در حالی که وزارت فقط نقش شاکی رو داشته و وظیفه تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد بر عهده دستگاه قضایی بوده. آقای عباسی در یک سخنرانی در قرچک تلویحاً مدعی ارتباط کانال معاند آمد نیوز با وزیر اطلاعات شده بود و به همین اتهام در دوره مسئولیت آقای آملیه لاریجانی بر دستگاه قضا به 7 ماه زندان محکوم شد. به گفته وکیل آقای عباسی، وی پس از تحمل 1/3 از مدت محکومیتش هفته گذشته به طور مشروط آزاد شد.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگه صبح امروز برگزار شد. اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیانه. متهمان این پرونده 9 نفرن که 3 نفر از اونها از جمله یک زن فراری ان. تشکیل شبکه کلاهبرداری، برداشت غیر مجاز $16,000 از پول‌های مردم در بانک‌های ملت و پارسیان، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ €500,000 از طریق شرکت داریس از اتهامهای علی دیواندری مدیر عامل اسبق بانک ملت و پارسیان و متهم اول این پرونده است.
رهن منزل 950 میلیون تومانی برای شهردار رشت. این خبر را برخی رسانه ها از قول آقای حاجی پور رئیس شورای شهر رشت مطرح کرده و گفتن این پول از منابع شهرداری رشت تامین شده. همکارای ما هم برای اینکه از صحت و سقم این خبر آگاه بشن و بررسی کنن که آیا واقعا چنین پولی برای رهن و اجاره خونه یک مسئول در کشورمون داده شده یا نه، سراغ منبع این خبر یعنی آقای حاجی پور رئیس شورای شهر رشت رفتن که آقای رئیس شورای شهر به خانم رشیدی خبرنگار ما اینطوری جواب داده.
همه این مشکلات این کشور حل شده.
آقا خب شما با ابراز ناراحتی این حرف زدید. ما چیکار؟ شما گفتید 950 میلیون پول اجاره خونه شهردار رشته.
من جز هیچ جا نزدم. دروغ دادم من میگم تکذیب.
چرا میگن اسماعیل حاجی پور رئیس شورای شهر رشت؟
خیلی موقع این حرفا میزنن. رسانه ها که حساب کتاب ندارن که. هیچ کیم دالا به اینا نگفته شما چیکار دارین میکنید. همه را دارن انگولک میکنن جز همینایی که اینقدر دروغ مینویسن. من جزی نزدم. ولی همچین اتفاقی افتاده ولی من نگفتم. تازه اینجوری که از اعتبارات شهرداری نخیر از اعتبارات شهرداری نبوده این. حالا من بذارید بررسی بکنم شما.
خب بررسی کنیم. میخوای موبایلم خدمتتون بدم آقای حاجی پور؟
میخوای بدهی من.
912. پس من منتظر تماستونم. مرسی. حداقل برای اینکه دفاع از خودتونم باشه مصاحبه.
نه اصلا دفاع چی خانم؟ این حرفا چی؟ ما از این زنا گذشته 60.
خب شاید دل شما تهمت میزنن دیگه.
سن منه 42 سال دارم کار میکنم. 40 سال مدیر بودم تو این مملکت. این لازم نیست چه فرصت دارم میگن که خانم ما اگه خودمون رو مشغول بکنیم و اینا رو جواب بدیم از کار اصلی من. کار اصلی بله. من نجات این دو تا رودخانه است که برای تمام دنیا یک نعمت است ولی برای این شهر نعمت شده. من اونو حل بکنم. حالا شهردار یه خانه ای رو گرفته باشه ولی البته من راضی نبودم این کارو بکنه. حالا کرده ابن داره، حالا کرده یه جوری حلش میکنیم ما.
البته همکارم خانم رشیدی همچنان پیگیری موضوع هستند و خواهند بود، اما نه دیگه آقای حاجی پور تماس گرفتن و جواب تماس ما رو دادن. من از شهردار محترم رشت جواب تلفن ها رو دادن.
انتشار خبر دستگیری و آزادی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. در فضای مجازی اینطور ادعا شده که هاشمی مدیر کل یک نهاد دولتیه اما معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفته فرد دستگیر شده مدیر یکی از تشکل‌های مردم نهاده. گفته میشه وی به دلیل مسائل اخلاقی دستگیر و پس از ارائه صیغه‌نامه به نهاد دستگیرکننده آزاد شده. هاشمی در مقام رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در هفته‌های اخیر از منتقدان جدی و هر سخت قیمت پایین خرید تضمینی گندم بود و نشست‌های خبری وی در این باره در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. برخی از کاربرای فضای مجازی آزادی اون رو پس از ارائه اسناد و مدارک صیغه‌نامه به سخره گرفتن و نوشتن این قبیل کارا پس از دستگیری بعضی مدیرا عادی شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
این بخش رو با خبری درباره تغییر نام املاک برخی مسئولان پیش از اعلام به قوه قضاییه شروع می‌کنیم. نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته اطلاعاتی درباره تغییر نام املاک و فروش دارایی برخی مسئولان برای این کمیسیون فرستاده شده که پس از راستی آزمایی برای قوه قضاییه ارسال میشه. آقای خوجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته نهادهای امنیتی باید در راستی آزمایی اموال اعلام شده ورود کنن و تمامی راه‌های تخلف از شفافیت رو ببندن، چون بیشک فرد یا افرادی که تحصیل مال نامشروع داشتن راه‌هایی برای تخلف از شفافیت هم پیدا می‌کنن و این موضوع تنها با ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی قابل بررسی و کشف. خاطر نشان می‌کنم اطلاعات دارایی مسئولان قرار سری بمونه. محاکمه متهمان پرونده فعالان محیط زیستی تمام شد. وکیل مدافع متهمان گفته منتظر صدور رأی دادگاهه. کاووس سید امامی از متهمان این پرونده بود که سال 96 در زندان اوین خودکشی کرد. این افراد متهم به فساد فی‌الارض و جاسوسی هستند. ایسنا امروز یک مطلب جالب منتشر کرده درباره محل تولد مقامات جمهوری اسلامی ایران. به نظرتون کدوم استان‌ها زادگاه بیشترین مقامات کشورمونه؟ با وجود اینکه استان سمنان با دو رئیس جمهور به نوعی رئیس جمهور خیس‌ترین استان کشور محسوب میشه، اما اصفهان با 7 مقام ارشد بالاترین تعداد مسئولان عالی رتبه در ایران رو داره. در 40 سال گذشته بعد از اصفهان، تهران با 6 مقام ارشد و خراسان و کرمان با 4 مقام ارشد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. میزان ابتلا به انواع سرطان در هند در مدت یک سال 3 برابر شده. متخصصان علت افزایش شیوع سرطان ها رو عوارض تغییر سریع سبک زندگی از جمله استرس، عادات غذایی نامناسب و مصرف محصولات دخانی و الکل میدونن. مصرف محصولات دخانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سرطان های دهان و به ویژه هنگامی که با الکل همراه باشه. پزشکان همچنین برای جلوگیری از بروز سرطان پستان شیردهی رو توصیه میکنن. شکم‌موها قرار نیست اگه روزی به فضا رفتن گشنه بمونن، چون فر مخصوص برای پخت بیسکویت به فضا رفته. دیروز محموله‌ای شامل تجهیزات مورد نیاز برای فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد. علاوه بر این تجهیزات، یک فر کوچک هم در این محموله بود تا نخستین بیسکویت‌ها در مدار زمین پخته بشه. هدف از ارسال این فر مخصوص بررسی امکانات پخت نان در محیط بی‌وزنی فضا است.
خبر ورزشی.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در پنج وز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای جهان در بوداپست مجارستان، امروز محمد رضا گرایی در دیدار نهایی وزن 72 کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف سلیمانوف از جمهوری آذربایجان می‌رود. مهدی محسن نژاد در 60، سجاد ایمن‌طلب در 67 و محمد هادی ساروی هم در 97 کیلوگرم در جدول شانس مجدد برای رسیدن به مدال برنز تلاش خواهند کرد. در پنج وزن نخست این پیکارها نیز دیروز میثم درخانی در وزن 63 کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم صاحب نشان ارزشمند طلا شدند. در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران ساعت 17 امروز پیکان تهران با شهرداری ورامین، خاتم اردکان با راهیاب مریوان، شهرداری ارومیه با سایپا، فولاد سیرجان با شهروند عراق، شهداب یزد با شهرداری گنبد و سپاهان اصفهان با کالیه آمل دیدار می‌کنند. اسامی داوران دیدارهای هفته دهم لیگ برتر اعلام شد. بر این اساس در بازی‌های مهم این هفته فردا ساعت 15:30 فولاد خوزستان و پرسپولیس با داوری اشکان خورشیدی در اهواز، پس فردا ساعت 15:30 سپاهان اصفهان با تراکتورسازی تبریز با قضاوت سید وحید کاظمی در نقش جهان و استقلال تهران با صنعت نفت آبادان با داوری محمد حسین زایدی فر در ورزشگاه آزادی تهران، و جمعه شهر خودرو مشهد با پارس جنوبی جم ساعت 16 با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه امام رضا مشهد برابر هم به میدان می روند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در مسابقات جام بین قاره‌ای امروز راهی دبی شد. ساحلی بازان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه، مکزیک و مصر هم گروهند. ضمن اینکه امارات میزبان مسابقات هم باید در گروه یک به مصاف تیم‌های ایتالیا، اسپانیا و ژاپن برود. جبرئیل حسنوف، آزادکار تیم ملی جمهوری آذربایجان که مدتی است با دوبنده تیم خراسانی تا ثبت جهانی توس در لیگ برتر ایران حضور دارد، از اهدای مدال برنز المپیک و 4 مدال نقره و برنز رقابت‌های جهانی خود به موزه آستانه قدس رضوی خبر داد. تیم بسکتبال 3 نفره بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار رده‌بندی لیگ جهانی دانشجویان در چین با نتیجه 14-13 تیم سنگال رو شکست داد و سوم شد. تیم ایران پیش از این در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 13-20 مقابل تیم چین میزبان رقابت‌ها شکست خورده بود. خیلی متشکرم از شما.
اما بشنوید از اقدام عجیب برخی مدیران استان گلستان. اخیراً تصویر نامه‌ای در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده که در اون برخی مدیران اجرایی در استان گلستان به استاندار نامه زدن که جنگل‌های هیرکانی از فهرست یونسکو حذف بشه تا بتونن در این منطقه تلکابین احداث کنن. این اقدام اونجای قابل تأمل میشه که ثبت جنگل‌های هیرکانی به نام ایران، اونم در یونسکو، بعد از یک رقابت 13 ساله بین ایران و کشور جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده. از همکارمون خانم رشیدی خواستیم این موضوع رو پیگیری کنه. آقای حق‌شناس، استاندار گلستان، هم پاسخ پیگیری‌های ما رو دادن. ما هم بشنوید.
نامه های زیادی دست ما میرسه، هم از NGO ها، سمن ها، نماینده های محترم مجلس، مدیران کل اجرایی، ولی هر نامه‌ای که نیاز به اقدام داره ما نامه‌ای رو اقدام میکنیم که در واقع بر طبق قانون و مقررات بتونیم کاری انجام بدیم. بعضی نامه ها مسکوت گذاشته میشه، قانون گفته فلان نقطه ثبت مثلا یونسکو هست یا سازمان میراث هست یا آثار ملی هست، اون فصل خطا برای ما هست تمام.
شما اگر جوابم نداده باشی، این طرفی که میخواد به هدفش برسه مثلا بهانه‌ش این بوده که 9 تا از این دکلایی که ما میخوایم بزنیم برای تلکابین از 24 تا 9 تا تو محدوده جنگلای یکانی که ثبت شده، راههای فرار از قانونمون هم زیاده. ممکن اگر شما جواب ندید
از نظر ما ثبت یونسکو شده و اگر بخواهد به هر دلیلی کم و زیاد بشود، اون مراحل استلهان استثوابی خودش رو باید طی بکنه و اون مراحل استثوابی که باید طی بشه نقطه شروع و نقطه پایانش استانداری نیست.
و هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران ساعت 17:26 سپاسگزاریم از همراهی شما. خدا نگهدار.
جوین گرگی یادته که باشی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور روش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان
ما چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن، با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن، فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر
آلیس، شیر تم داره آلیس،
سال خوشتم طبیلیس،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیلیس،
شیر تم داره آلیس،
سال خوشتم طبیعی
مالکش پر از انرژی نارگیلیشم مغزیز قهوش دقت میاره
آقا میشار که بخشه
فرنگش سلامتی
موزش قدرت میاره
آلیس برای خانواده.